بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی اعلام کرد تحقیقات در مورد پرونده ایرانی آمریکایی ها را کامل کرده است. رئیس جمهوری پاکستان خواهان اتحاد میان افغانستان و پاکستان شد. نخست وزیر عراق خواهان برگزاری نشست بحرانی شده است. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. جمهوری اسلامی میگوید تحقیقات درباره پرونده دو ایرانی آمریکایی که به اتهام صدمه زدن به امنیت ملی بازداشت کرده کامل شده است. حسن حداد معاون امنیتی دادستانی تهران به خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گفت حاله اسپندیاری و کیانه تاجبخش یک رشته وظایف نوشتاری دارند که باید انجام دهند تا درباره سرنوشت آنان تصمیم گرفته شود. اعلام نکرد وظایف نوشتاری در چه موردی هستند. خانم اسپندیاری و آقای تاجبخش از زمان دستگیریشان در ماه می در زندان اوین به سر میبرند. دادستان کل ایران اعلام کرد پرونده علی شاکری، سومین ایرانی آمریکایی بازداشت شده، ارتباطی و پرونده دو پژوهشگر دیگر ندارد. دادستان کل خبری از وضعیت پرونده نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا که مانع از خروج آن شدند، نداد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز یکشنبه در بخش پایانی جرگه امن گفت در حالی که تمام دنیا در حال پیشرفت اقتصادی هستند، افغانستان و پاکستان با نوع دهشتناک افراط‌گرایی مواجه هستند. آقای مشرف از دو کشور خواست تا اعتماد میان دو کشور را افزایش دهند و جبهه مشترکی در مبارزه با شبه نظامیان اسلام‌گرا تشکیل دهند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد افغانستان تلاشش را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور انجام خواهد داد. کنفرانس سه روزه جرگه امن با هدف بررسی راه محافظت از مرزها در مقابل ورود شبه نظامیان و همچنین همکاری در مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و با حضور 700 نماینده منطقه‌ای برگزار شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه گفت خواهان برگزاری کنفرانسی با حضور رهبران سیاسی عراق در هفته آینده است. آقای المالکی در کنفرانس خبری گفت هدف این نشست بحرانی بررسی دوهای اصلی در فرآیند سیاسی کشور است. در تحولات سیاسی اخیر بزرگترین جناح سنی از کابینه آقای مالکی استعفا کرده است. نیروهای ایالات متحده در عراق روز یکشنبه اعلام کردند 30 مظنون شورشی را در شمال بغداد در غرب استان انبار در جریان عملیاتی دستگیر کردند. هدف این عملیات بازداشت سران ارشد القاعده در عراق و جمع‌آوری وسایل بمب‌سازی اعلام شده است. ارتش ایالات متحده میگوید در جریان عملیات مقادیر زیادی مواد برای ساخت بمب کشف و ضبط شده است. ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد 5 سرباز این کشور روز شنبه در جنوب بغداد کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش 4 تن از آنان بر اثر انفجار بمبی کشته شدند و یک نفر دیگر به ضربه گلوله کشته شد. تمامی این سربازان متعلق به نیروهای ویژه مارن بودند که ماموریت داشتند در منطقه‌ای بحران زده‌ای که افراطگرایان شیعه و سنی در آن فعالیت دارند عملیات کنند. همچنین بر اساس گزارش‌ها نیروهای عراقی و آمریکایی به پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه در بغداد و کوفه حمله کردند. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به دست داشتن در افزایش خشونت‌ها در عراق و کمک تسلیحاتی و آموزش شبه نظامیان شیعه در این کشور متهم می‌کند. ایران تاکنون این اتهامات را رد کرده است. در اثر انفجار بمبی در روز یکشنبه توسط شورشیان کرد، 12 نظامی در جنوب شرقی ترکیه زخمی شدند. به گفته مقام‌های نظامی ترکیه، اعضای حزب کارگران کردستان PKK این بمب را در جاده بین شهری در منطقه ایروه در استان سیرت در نزدیکی مرز عراق کار گذاشته بودند. این بمب زمانی منفجر شد که مینیبوسی که حامل نیروهای نظامی بود در حال عبور از آن منطقه بود. به تلافی آن سربازان ترکیه برای دستگیری این افراد دست به حمله متقابل زدند. از سال 1984 زمانی که اعضای PKK به منظور ایجاد کشور مستقل به نام کردستان دست به مبارزه مسلحانه زدند، بیش از 30,000 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. بکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را برای یک سال دیگر تمدید کرد، ضمن اینکه به قوه قضاییه 3 ماه فرصت داده شد تا تدوین لایحه مجازات اسلامی را به پایان برساند و تقدیم مجلس کند. برنامه امروز به این مسئله اختصاص دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قانونی آزمایشی است که از آغاز تا امروز با به پایان رسیدن مهلت اجرای آن در هر مرحله برای چند سالی دیگر تمدید شده بود، اما با پایان گرفتن مهلت آن در 8 مرداد ماه سال جاری لایحه دو فوریتی برای تمدید مجدد آن به مدت 2 سال به مجلس ارائه شد. در روزهای 7 و 14 مرداد مجلس با تمدید این قانون مخالفت کرد، اما سرانجام برای اجتناب از بروز یک خلأ قانونی قانون آزمایشی مجازات اسلامی برای 1 سال دیگر تمدید شد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس کنفدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در مورد علت آزمایشی بودن این قانون میگوید:
در مجلس قانونگذاری 1 که هاشمی رفسنجانی هم رئیس مجلس بود، تعدادی از نمایندگان می دانستند که این قانون برای جامعه ایران قابل قبول نیست. جامعه ایران به غلط یا به درست بیش از 50 سال با یک قانون مجازات عرفی اداره شده بود، یعنی در این قانون مجازات فقط مسائلی که در حقوق جزای جدید، یعنی حقوق جزایی که پایه‌هاش از دو قرن و نیم گذشته ریخته شده، جرم شناخته شده بود. بنابراین نیامده بودند به این صورتی که در این قانون مجازات اسلامی هست جرم و گناه رو با هم قاطی بکنند و مرز بین یک امر مذهبی رو با یک امر قانونی و امر جزایی از بین ببرند. در این قانون مجازات ما هم قتل داریم که خب بالاخره در حقوق جزای جدید جرمه، هم سرقت داریم که جرمه، هم شرب نمیدونم خمر، شرب مسکر یا زنا. اینا مسائلی است که در حقوق جزای جدید چون از قبل اون ضرری متوجه شخص دیگری نمیشه، بنابراین جرم نیست. تعریف جرم اینه که عملی است که به موجب قانون جرم هست به خاطر اینکه به جان یا سلامتی یا حیثیت و آبروی دیگری تجاوز میشه. بنابراین شراب خوردن به جان کسی یا به حیثیت و آبرو یا حتی مال کسی تجاوزی نمیشه. رابطه جنسی به همین صورت. میدونید در این قانون اومدن اینها رو به کلی این دو امر رو با هم قاطی کردن به خاطر اینکه اصولا در اسلام حقوق عمومی وجود نداره و حقوق جزا هم یکی از انشعابهای حقوق عمومی است و علاوه بر اون اومدن مجازات ها رو هم همون مجازات هایی گذاشتن که در کتاب های فقهی به عنوان مجازات یا کفاره گناه به همون عبارت مذهبیش یاد شده. و اینجا بود که برای اولین بار مثلا سنگسار در قانون ایران به عنوان مجازات اومد، یا قطع اعضای بدن و از جمله قطع دست بریدن برای مجازات سرقت. نمیدونم اصلا از مشروطیت به این طرف از زمان رضا شاه و داور دوره دادگستری نوین شد و اولین قانون مجازات عمومی به تصویب رسید 70 سال پیش، بیش از 70 سال پیش، همچین قوانین در ایران وجود نداشت. و همون زمان هم خب ما در جمعیت حقوقدانها، در جمعیت حقوق بشر نوشتیم و گفتیم که این قوانین و این مقررات نه فقط در شأن ایران و جامعه ایران نیست و راهگشا نیست، اساساً مربوط به دوران مدرن و جدید نیست. اینها روابط جامعه های روستایی و عقب مونده و میتونم بگم دوران اقتصاد شبانی رو اداره میکردن، میدونید. بنابراین در این چطور میتونید جامعه مدرن رو ادامه کنه؟ میدونید آقای خمینی گفت که هر کسی راجع به قصاص و قوانین اسلامی تردید بکنه مرتد. بعد این قانون رو همین جوری به صورت آزمایشی 5 سال اول و همینطور ادامه دادن.
آقای نایجی، شما گفتید که مخالفت یه تعدادی از نمایندگان و در واقع عملی نبودن اون مجازات ها باعث شد که با تجربه‌ای که داشتن که 50 سال قوانین عرفی اجرا شده بود فکر کنن که اینو به صورت آزمایشی بذارن، ولی الان تقریبا 30 سال گذشته، یعنی بیشتر از نصف اون مدت زمانی که قانون عرفی در ایران اجرا می شده، مضافاً بر این 30 سال که سیر تحولات در جهان بسیار سریع‌تر هم بوده، فکر میکنید آیا جامعه الان مستعدتره برای پذیرش قانون مجازات اسلامی؟
به هیچ وجه. ببینید، اولا میزان جرم جنایت ظرف این 20 سال اگر 20 برابر نشده باشه اصلا قابل مقایسه با دوران فیت انقلاب نیست، و متاسفانه سطح اعتیاد، خرابی وضع اقتصادی و فسادی که در جامعه ایران نهادینه شده، تمام اینها کمک کرده و موجب شده که درجه جرم و جنایت در ایران از آف مضاعف از دوران گذشته بیشتر شده.
مجازات راهی برای مقابله با جرم است و جرم آنچه که خلاف قانون باشد. گرچه جرم میتواند علت‌ها و انگیزه های گوناگونی داشته باشد، اما آنجا که تعداد جرایم زیاد میشود، خود قانون هم زیر سوال میرود. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، در این زمینه میگوید:
حکومت قانون در مفهوم جدیدش، یعنی در مفهومی که در 400-500 سال اخیر مراد شده، دو جزء اصلی داره. جزء اولش که شاید مهمترین جزءش هست، این است که قانون بایستی برخواسته از اراده مردم باشه. در واقع شاید بهتر از هر کس ژان ژاک روسو این مفهوم رو در اون قانونی که یا مفهومی که به قول خودش قرارداد اجتماعی نام گذاشته بود خلاصه کرد. یعنی قانون بایستی یک نوع قرارداد اجتماعی باشه، از سوی طرف مردم امضا میشه، از سوی از طرف اجرا کنندگان این قانون که دولت هستن، و مردم همواره حق دارن که این قرارداد رو مثل هر قرارداد دیگری نقض بکنن. پس شرط اول اومده قانون در مفهوم جدید این است که برخواسته از اراده مردم باشه. دوم این که اجرای قانون استثنایی نداشته باشه و دولت رو هم شامل بشه.
دکتر اکبر مهدی، استاد دانشگاه وزدیان اوهایو، میگوید در جوامع دموکراتیک منشأ قانون عرف جامعه است.
در جوامعی که دموکراسی پا گرفته، منشأ قانون عملا اومده در حوزه عرف، عرف جامعه، یعنی قراردادی شده بین افراد جامعه، گروه‌های جامعه، احزاب جامعه، اینها نمایندگان خودشونو به نحوی از آنها، حالا با در هر شکل ساختار سیاسی متفاوتی که ما باشیم، اینها نمایندگان خودشونو میفرستن، حالا در اون شورا، مجلس، هر چیز دیگه اسمو میذاریم، اونجا با همین رو تعیین میکنن. متاسفانه در جمهوری اسلامی ما باز برگشتیم به این مسئله، و قبل از اون هم ما در دوران پهلوی همین مشکل رو تا حدی داشتیم. البته پهلوی سعی کرد که این مسئله رو حل بکنه ولی نتوانست، عملا در مقابل روحانیت تا حد زیادی تسلیم شد، ولی سعیش رو کرد که یه مقدار جدا بشه، ولی این جدایی کامل نبود و بالاخره روحانیت توانست انتقامش رو بگیره، برگرده این حوزه رو کاملا بیاره در اختیار خودش، و اون حوزه مقننه و قضایی هست. یعنی به عبارت دیگه این روحانیت هست و قانون رو با منشأ دین تعیین میکنه. مشکل اینجا این هستش که البته تمام جوامع دنیا قوانینشون متأثر از دینشون هست، در این شکی نیست، ولی متأثر بودن از دین، حتی استخراج کردن از دین یا انباق دادن بر دین یه چیزه، اجرای حکم دین یه چیز دیگه. چون وقتی اجرای حکم دین میشه، این حکم از قبل تعیین شده است، با شرایط و مشکلات روزگار نمیخوره، روز زمان حاضر نمیخوره، و میتونه تضادهایی رو ایجاد کنه که امروز میبینیم در جامعه ما ایجاد کرده و ساختار دموکراتیک رو دچار فلجی میکنه. هر آن بنبست هایی رو براش به وجود میاره که عملا اگر بازگشت باز به همون مرجع اصلی، یعنی مرجع قانون دین میشه، بنابراین به مقدار زیادی شما یک سلسله آدم ها عملا بیدین قرار میگیرن، یک سلسله آدم ها حرکاتی میکنن که با دین اصلا سازگاری نداره و عملشون خلاف و چون خلاف هستش اصلا حق این رو ندارن که عملشون رو پیاده بکنن. حالا چه عملشون عمل اعتقادی باشه، دین متفاوتی داشته باشن، چه عملشون عمل رفتاری باشه، حرکاتی میکنن که گناه هست از نظر دینی، یا چه عملشون عمل عاطفی باشه، احساساتی رو خودشون نشون میدن در جامعه که به هر حال دین احساسات رو تحریم میکنه یا به نحوی از آنها صحیح نمیدونه و مکروهش میدونه و غیر ذلک. بنابراین این مشکل بزرگی است که ما هنوز نتوانستیم در انتقال به نوگرایی و مدرنیته حلش بکنیم. این فرض این بود که قانون اساسی مشروطه این را حل بکنه، نشد.
عبدالکریم لاهیجی هم میگوید جمهوری اسلامی از همان آغاز نیت خود را برای حاکم کردن قوانین اسلامی و پیاده کردن اسلام و نه حاکم کردن اراده مردم نشان داد.
متاسفانه در ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی، یعنی گردانندگان اسلام کنونی، از روز اول این بوده که مقررات اسلام رو پیاده کنن. شما از نخستین صحبت‌های خمینی بگیرید بیاد جلو، یعنی می‌خواستن اسلام رو پیاده کنن. و چون می‌خواستن اسلام رو پیاده کنن، اصلا نظر مردم، سلیقه مردم، مقتضیات زمان، آیا مردم می‌پذیرند یک همچین مقرراتی رو یا نه، برایشون مهم نبوده. خب یادتون نرفته که در خرداد 1360 خمینی در اون نطق معروفش گفت که اگر همه مردم بگن آره، من میگم نه. بنابراین منظور اونها پیاده کردن اسلام بوده، اجرای اسلام بوده، نه اینکه بیان قوانین رو که مناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یک جامعه هست و مورد پذیرش و قبول مردم هم هست از مجلس بگذارونند و خب مشاهد جامعه رو با این قوانین بخوان به صورتی به در حال یک نتایج مثبتی برسونند. مثالی براتون بزنم، میدونید که هفته گذشته دو شخص رو در تهران به اتهام ترور قاضی مقدس اعدام کردند و برای بعد از چند سال دو مرتبه میدونید در مرعا و منظر عمومی در کوچه های تهران دو نفر اعدام کردند. خیلی جالبه که قبل از این اعدام سعید مرتضوی، یعنی سعید مرتضوی دادستان تهرانه، یعنی یکی از بزرگترین مقام‌های قوه قضاییه است، وقتی مصاحبه میکنه، من این رو از روزنامه‌های داخل میگم، یعنی روزنامه اعتماد ملی فکر میکنم باشه که برای من رسیده بودن، من دارم از اون میگم، میگه که بله مطابق آیه فلان سوره فلان و آیه فلان سوره فلان و آیه فلان سوره فلان اینها محارب بودن و بنابراین حکم اینها صادر شده و به تایید دیوان کشور هم رسیده. ببینید آقای مرتضوی حتی به عنوان دادستان تهران نمیگه مطابق ماده فلان قانون مجازات اسلامی، میگه آیه فلان. خب اگر اینا بخوان آیه در بر ایران حکومت بکنه، اصلا چرا قانون تصویب میکنن؟ آیا ما با یک نظام قانونی طرفیم یا اینکه نظامی که فقط میخواد با قرآن و حدیث و اینها مسائل و مشکلات جامعه رو حل و فصل کنه؟
پس از تمدید یک ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در یکی از گفتارهای خود در رادیو فردا در این باره گفت:
یک بار دیگر قانون قوت و اعتبار پیدا کرد که سالهاست مردم ایران به خصوص زنان ایران به سبب اجرای آن رنج میبرند و در مشقت به سر میبرند. این قانون حاوی موادی است که به حیثیت انسانی زنان بسیار صدمه میزند. این قانون حاوی موادی است که به اصطلاح فقهی محدور و دم فرصت اجرایی میدهد و دست جانیان را باز میکند تا به بهانه حفظ نظام اسلامی، حفظ عفت عمومی، حفظ ارزش‌های اسلامی یا حفظ نوامیس یا حفظ انقلاب به دلخواه خود افرادی را انتخاب کرده و به قتل برسانند و آنگاه مجازات قصاص هم شامل حالشان نشود. در این قانون با جمعی از جانیان با رأفت برخورد می شود، مثل کسانی که افرادی را به تصور محدور و دم بودن می کشند یا به پدر و جد پدری که فرزند یا نوه خود را در هر سن و سالی که باشد می کشند. به مردی که زنی را به قتل می رساند. در این موارد قاتل مورد محبت قانون مجازات اسلامی است و در مجازاتش تخفیف روا داشتند. اما در این قانون در مواردی که باید اغماز روا دارند شدت در کار است، مثل مجازات متهمین سیاسی، مثل مجازات مرد غیر مسلمانی که با زن مسلمانی بنابر تمایلات زن مسلمان رابطه نامشروع جنسی برقرار کرده باشد، که در این موقعیت مرد غیر مسلمان واجب القتل می شود اما زن مسلمان شلاق می خورد. در این قانون مجازات سنگسار برای زن و مرد پیش بینی شده. در این قانون برای همجنسگرایان مجازات های سخت، حتی در مواردی قتل در نظر گرفته شده است. به طور کلی انواعی از رفتار و هنجارهای طبیعی مردم عنوان مجرمانه پیدا کرده. زنان از 9 سالگی در حوزه مسئولیت جزایی قرار می گیرند، یعنی از کودکی. تعداد بسیار زیادی مجازات حبس و شلاق در این قانون پیش بینی شده. شدت مجازات پیرامون متهمین سیاسی که از آنها زیر عناوین دیگری نام می برند پیش بینی شده. محاربه و فساد فی الارض یا تبلیغ علیه جمهوری اسلامی را در جای جرائم سیاسی گنجانده اند. بر پایه این قانون کسانی که از حاکمیت انتقاد می کنند امنیت ندارند. مجازات های قتل، اعدام، قطع دست و پا و انگشت در این قانون به فراوانی آمده است و در مجموع قانونی است که حیثیت ملی ایران را در محافل جهانی بسیار مخدوش ساخته است. این قانون دیگر بار برای مدت 1 سال تمدید اعتبار شد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در رابطه با اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، مردی که چندی پیش به جرم زنای محسنه در تاکستان سنگسار شد، گفت:
حکم سنگسار در قوانین ما هست، مبتنی بر شریعت اسلام هست و تا وقت این حکم هست، این حکم قابل اجرا هست و ضمناً مخالف یا معارض هیچ کدوم از تعهدات بین المللی ما نیست. هیچ کدوم از اینا مخالف سنگسار نیست. غربی ها بر اساس تفسیری که از این مواد دارن و این متون دارن با سنگسار مخالف هستند.
آقای لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سنگسار را مغایر تعهدات بین المللی ایران و مغایر با اصول حقوق بشر نمی داند. در حالی که حقوقدانان، مجامع حقوق بشری و جامعه بین المللی اجرای چنین احکامی را مغایر موازین حقوق بشر دانسته و محکوم کردند. اما سوای بحث‌های حقوقی و سوای اینکه وکلای جعفر کیانی نحوه اجرای حکم جعفر پناهی را هم خلاف قوانین اسلامی و هم خلاف قوانین جمهوری اسلامی می‌دانند، وقتی روایت یکی از وکلای این متهم را می‌شنوید، چه ارتباطی بین انسانیت و سنگسار می‌بینید؟
بعد از اجرای حکم هنوز جعفر فوت نشده بوده، پزشکانی میاد میگه فوت نشده، یکی از آقایون یک سنگ خیلی بزرگ به سر جعفر میکوبه و باعث متلاشی شدن جمهوری مشروع میشه. اون چیزی که بعضی‌ها گفتن اشاره عینی.
صدای سعید اقبالی، یکی از وکلای پرونده مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی را میشنیدید. به هر حال در پایان فرصت 3 ماهه مجلس به قوه قضاییه برای تدوین لایحه مجازات اسلامی باید منتظر چه بود؟ عبدالکریم لاهیجی درباره قانون آزمایشی مجازات اسلامی میگوید:
خود اینها هم در عمل فهمیدند که این قانون نواقصی داره و این قانون نتونسته در آن مشکلات جامعه ایران رو حل بکنه. در مورد سنگسار هم یکی از مواردش رو که در حال در این قانون میدونم قابل اجرا نیست و حتی بسیاری از به اصطلاح فقها هم با این مورد موافق نیستن و از قرار معلوم شخص شاهرودی هم موافق نیست و دیدید که گفته شد یک دستور شفاهی صادر کرده بود یا گفتن یه بخشنامه که هرگز همون بخشنامه چاپ نشد و باز دیدیم این اواخر یک مورد سنگسار به اجرا اومد. بنابراین من فکر میکنم که الان هم شاید در مجلس شورا ادهی باشن که فکر کنن که این قانون مناسب زمان کنونی و راهگشای مشکلات جامعه ایران نیست. اینها هم دیدن که با این قانون نه فقط مشکلات جامعه ایران حل نشده که بیشتر هم شده. مثال میزنم، در این قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت دست بریدنه، ولی ما میدونیم که دادگاه ها رأی نمیدن که قبلش دست ببرن، که من فکر میکنم روزی و هفته ای نیستش که باید تعداد دست بریده بشه. ممکنه هستم یه عده‌ای باشن که فکر کنن که در اثر عدم اجرای این قوانین است که درجه جرم و جنایت در ایران بالا رفته و به خاطر همینم این اواخر دیدید تعداد اعدام ها رو بالا برده، ولی من فکر میکنم یه اقلیتی باشن. مجموعه حکومت اونهایی که در حال با مسائل اجتماعی آشنایی دارند و درجه فساد، ظلم، جنایت، عدم امنیت رو کم و بیش در جامعه ایران از نزدیک مشاهده می کنند، به این نتیجه رسیدن که در باد این قانون نمیشه به مبارزه با جرم و جنایت پرداخت، نه فقط برای پیشگیری از جرم و جنایت، حتی حالت تنبه هم برای مردم به وجود نمیاد، چه در ارتباط با مواد مخدر، چه در ارتباط به قول خودشون به جرائم جنسی، چه در ارتباط در حال به جرائم اقتصادی و و و. بنابراین من فکر میکنم که عدم کارایی این قانون الان قولی است که شاید اکثریت نمایندگان همین مجلس هم که تمامشون در حال تربیت شده های این نظام هم.
آقای لاهیجی، آیا قرائنی هم هست که به شما در واقع کمک کنه که پیش بینی کنید که قانون مجازات اسلامی که به صورت دائم باید لایحه‌اش رو دولت بده با این قانون مجازات اسلامی متفاوته، یا اینکه فقط بر اساس منطقی همچین تحلیلی میدین؟
متاسفانه من نمیدونم در به اصطلاح مخیله اون اکثریتی که با این قانون موافقت نبودن چه میگذره، ولی من وقتی مسائل رو تحلیل میکنم و فکر میکنم که باید یه رابطه علت و معلولی وجود داشته باشه، که اگر این قانون بده و به اون علت هم نمیخواند که دوباره مدت اعتبارش رو تمدید بکنن، اولا چرا آزمایش این قانون خوبه که خب باید به صورت قطعی تصویبش کنن. همینجوری ما میبینیم پنج سال این به این صورت در اومده، و بنابراین مسلم است که الان، حالا شاید همه نه، قولی نباشه که جملگی برانه، ولی اکثریت این مجلس این قانون رو قانون خوبی نمیدونه. آیا میخوان این قانون رو تشدید بکنن یا اینکه میخوان این قانون رو تعدیل بکنن؟ یعنی مثلا مجازات سنگسار از توش بردارن، مثلا بریدن اعضای بدن رو از توش بردارن، یعنی کم و بیش برن به طرف قانون عرفی. یعنی بیشتر میدونید الان مجازات ها در همه دنیا، شاید تنها استثناء عربستان سعودی باشه، شاید بعضی کشورهای اسلامی دیگه هم توش هنوز شلاق زدن باشه، ولی تا اونجایی که من میدونم مسلم دیگه قطع عضو در کشور دیگه غیر از عربستان سعودی و ایران جنبه قانونی نداره. البته در عربستان این اصلا قانون ندارن، اونجا همون به اصطلاح مقررات اسلامی است که اجرا میشه. بنابراین باید به طرف مجازاتی که بهش میگن مجازات سالب آزادی، یعنی آزادی رو سلب میکنه، یعنی زندان برن، و بنابراین فکر نمی کنم که بخوان مثلا موارد سنگسار رو یا موارد اعدام رو یا موارد اون چیزی که در حال در قانون اول به اسم قانون قصاص و دیات بود، یعنی برگردن به صورت خیلی تندتر و قشریتر به قوانین مقررات فقهی، من فکر نمی کنم. بنابراین اگر بخوان به قانون رو عرفی بکنن، یعنی بیشتر موارد زندان رو زیاد بکنن و تشدید بکنن، خب هرچند که ممکنه اون قوانین هم در ذات قوانین قلاز شدادی باشه و با مقررات حقوق بشر و با قوانین کشورهای پیشرفته تفاوت بسیاری داشته باشه، ولی خود همین بازگشت به نظام عرفی من فکر میکنم یه تحولیست. منتها حالا باید دید که آیا در ذهن و در ذهنیت اکثریت این نمایندگان چنین میگذره، یا اینکه علت دیگریست که با این قانون سر سازگاری و موافقت نداره.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201 202 828-72-38 یا با شماره فکس 201-202-828-72-39 و یا با